أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم که احکام بیع سلف را به عهده دارد، 11 مسئله در اون مطرح است که تا کنون 8 مسئله از مسائل 11 گانه را بازگو کرده. مسئله نهم و مسئله دهم طبق نظمی که مرحوم محقق در متن شرایطه کرد خیلی با عنوان بحث منسجم نیست، اما اونطوری که بعضی از محققان بعد از ایشون مثل مرحوم کاشف القطاع ثانی، پسر مرحوم کاشف القطاع تو انوار الفقاهه و مانند اون صورت مسئله رو طرح کردن، این با مبحث سلم کاملا هماهنگ است. حالا عنوانی که محقق ذکر فرمود ملاحظه میکنید و عنوانی که اون بزرگوار ارائه کردن ملاحظه میکنید، میبینید که کاملا اون چیزی که اونها گفتن منسجم با بحث است و اون چیزی که مرحوم محقق فرمودن ذکرش در باب دین اولاست، چون که شارحان شرایع هم به این نکته توجه کردن. و اون عبارت از این است که فرمود التاسع، مسئله نهم از مسائل 11 گانه احکام به سلف، اذا دفع الى صاحب دین عروزن الا انها قضاءن ولم يسائره احتسبت بقیمتها يوم القبض. یعنی اگر کسی بدهکار بود به کسی که از او طلب دارد، این بدهکار به جای اینکه پول ادا کند یه سلسله کالاهایی را به طلبکار داد که بعد هنگام محاسبه کم و زیادش رو مشخص کنن. این کالاهایی را که بدهکار به طلب کار داد بعدن قیمتش تفاوت پیدا کرد. از امام سلام الله علیه سوال میکنن به این که اون روز قیمت مشخصی برای این کالا ذکر نکردن، معین نکردن، ولی کالا را دادن به عنوان قضای دین. روزی که میخوان محاسبه بکنن چون قیمت این کالا فرق کرد به قیمت روز محاسبه باید حساب بکنن یا به قیمت روز قبض، پرمود به قیمت روز قبض. خب طرح این مسئله به صورت این مسئله به کتاب دین مناسب است، نه کتاب سلم. کتاب سلم از اون جهت که مصداقی از مصادیق دین است که مسلم و اله، یعنی بایه چیزی به مسلم یعنی مشتری بدهکار است، از این جهت به باب ده شبیه است. این طرح صورت مسئله است در متن شرایع. اما اونی که مرحوم کاشف القطاع ثانی، پسر مرحوم کاشف القطاع حسن ابن جعفر رضوان الله علیه و مطرح کردن این است که فرمودن، تعبیرشون این است که اذا دفع المسلم الی من غیر الجنس بنیت الوفا لا بنیت الامانه حکمه کذا. به جای اینکه بفرماید اذا دفع الی صاحب الدین، یعنی مدیون به دائن چیزی بپردازد که صورت مسئله به کتاب دین مناسب است، می فرماید اگر مسلم و الی یعنی بایه که بدهکار است کالایی را به مسلم یعنی مشتری که طلبکار است بدهد، روزی که میخوان حساب بکنن آیا قیمت روز محاسبه معیار است یا قیمت روز قبض. خب طرح این مسئله، صورت این مسئله با این وضع با کتاب سلم سازگار است، نیازی نیست که ما بگوییم این بحث به کتاب دین مرتبط است، به شامل مقام ما می شود. این تفاوت در طرح صورت مسئله است. علی حال مسئله این است، مسلم بله شاملش می شود، ولی صورت مسئله مال کتاب دین است. مقام ما یکی از مصادیق آن است. اصل مسئله مال کتاب دینه، مقام ما یکی از مصادیق آن است. ولی وقتی ما در خصوص بیع سلم بحث میکنیم، صورت مسئله باید بین مسلم و مسلم اله، یعنی مشتری و بایه، یعنی بدهکار و طلبکار باشد، نه به طور کلی که با کتاب دین باشد مسئله باب دین را بخوام اینجا حل کنیم. خود مسلم و مسلم و اله یکی طلبکار است یکی بدهکار. خب اگر مسلم و اله یعنی بایه که کالای را فروخت به مسلم یعنی مشتری، که مشتری طلبکار است و بایه بدهکار، کالای را فروخت، ایشون حالا بخش از اون کالا یا کالای دیگر رو به این مشتری داد، نه به عنوانی که امانت پیشش باشد تا یوم الحساب بررسی کنن، بلکه به عنوان ادای دین دارد میدهد. آیا این به قیمت یوم القبض باید حساب بشه یا به قیمت یوم المحاسبه؟ یه بابی در کتاب عقود مطرح است، بسیار از روایاتش همین مطلب را در بر دارد. الان ما دو مرحله رو باید از نظر بگذرونیم. یکی این که هیچ فرقی بین باب سلم و باب دیون دیگر نیست، چه این که فرقی نیست اون کالایی که میدهد از همون جنس باشد یا نه. فرق دیگر این است که اگر پول داد، که الان اونچه که محل ابتلاست مسئله تورم است، آیا این پول که ارزشش کم و زیاد میشود به قیمت یوم القبض معیار است یا قیمت یوم المحاسبه؟ اون روز که این 100 تومن را بدهکار به طلبکار داد، اون 100 تومن به فلون مبلغ میارزید، چون الان پول در بازار صراف های کالاست که این پول را چقدر میخرن، حالا پول ایران را چقدر میخرن، پول فلون کشور را چقدر میخرن، در حد یک کالا محسوب میشود. اون روزها که اسکناس به این معنا که امر اعتباری باشد نبود، اون روز درهم و دینار بود. اگر روایات درباره جو و گندم و کالا باشد که از اونها به عنوان عروس، عرز یعنی متا کالا، عرز الحیات دنیا یعنی کالا، گاهی هم ممکن است به سکون را ضبط شده باشد، ولی اونی که در قرآن دارد عرض الحیات دنیا یعنی متا. متاها در اصل ائمه علیهم السلام قیمتاشون فرق میکرد، اما اسکناس نبود که مسئله تورم و امثال ذلک مطرح بشه و شبهه ربا طرح بشه و امثال ذلک. پس بنابراین اگر روایات ما در باب خصوص کالا بود، آیا می توان از کالا به این اسکناس به عنوان تورم تعدی کرد یا نه؟ ولی روایات گذشته از این که مسئله کالا را در بر دارد، مسئله درهم و دینار را هم که پول واحد پول اون روز بودم در بر دارد، که دینارها قیمتش فرق کرده، درهمها قیمتش فرق کرده، اون مشکل با اون حل می شود. یعنی چه سمن و عهد و نقدین بدهد، چه کالا مثل جو و گندم بدهد، این سوال مطرح است که آیا قیمت یوم الادا مطرح است یا یوم قبل مطرح است یا یوم المحاسبه. اما از درهم و دینار که واحد پول و معامله اون عصر بود به اسکناس آیا آسان است یا نه؟ درهم و دینار درست است که واحد معامله بود، ولی خودش کالاست، جنس است، متاع است. اسکناس پشتوانش کالاست. آیا اسکناس هم کار درهم و دینار رو میکند یا نه؟ شاید ظاهرن بکند. پس بنابراین ما صورت مسئله رو باید درست طرح بکنیم. اولا اقوالی که در مسئله است ملاحظه فرمودید، اون هم ممکنه اشاره بشه اگر لازم باشه. ثانیا دستبندی نصوص و روایاتی که میگوید قیمت یوم القبض معیار است نه یوم المحاسبه، ثالثاً آیا این روایاتی که میگوید قیمت یوم القبض معیار است نه یوم المحاسبه شامل اسکناس هم میشود یا نه؟ رابعاً اگر شامل اسکناس شد بخشی از مشکلات ربا با این حل میشود، تورم رو حساب بکنن، خسارت تأخیر در تأخیر حساب بکنن، اما در صورتی که قیمت فرق بکند، نه اینکه یک روز اگه کسی دیر کرد بگیرن، یکی بگه من مریض بودم، یکی بگه من تو ترافیک گیر کردم نتونستم بیام، با همین یک روز بانک بخواد به عنوان خسارت تأخیر بگیره مطلب دیگه است، حالا ضرر رسونده یا نه مطلب دیگه است. ولی اصل اینکه این پول ارزشی دارد نظیر کالاست و تورم رو باید ملاحظه کرد یا نه مطلب دیگه است. بحث دیگر اینه که در جریان ربا اگر چونچه طوری باشد که این پول کالا باشد، خود این پول کالا باشد، اسکناس کالا باشد نظیر درهم و دینار، بعد این کالا رو قرض ندن، اجاره بدن، همونطوری که اتومبیل رو کرایه میدن، خانه رو اجاره میدن، این پول رو اجاره بدن و در اجاره هم اسلاف عین ضرر نداشته باشد، اگر همه این اما اگر و اماها حل بشود اونگاه بخشی از شبهات ربا برطرف خواهد شد. ولی حل اینها کار آسانی نیست که پول قابل اجاره باشد، در اجاره اسلاف عین جایز باشد، اینا نیست. ولی این مقدار را که در بعضی از موارد تورم ملحوظ هست و قیمت یوم القبض معیار هست نه یوم المحاسبه، این را روایات ما دارن. خب پس اصل بحث این است. فرمود تاسعه مسئله نهم، اذا دفع الا صاحب دین عروزن، یعنی اگر چونچه مدیون کالایی را به طلبکار داد، در مقام ما بایه کالایی را به مشتری داد، بایه که مسلم و الیه هست مدیون است، مشتری که مسلم است دائن است، این مشتری است که میگوید اسلم تو الیک، این صیغه سلام با اسلم تو خونده می شود نظیر صیغه بی که با بی تو وشتره تو خونده می شود. خب اذا دفع الى صاحب دین عروزن الا انها قضا اون، یه وقت است یه کالاهایی رو به طلبکار میدهد به عنوانی که این امانت پیشتون باشه، بعد حساب میکنیم، خب این معلوم میشود که قیمت یوم المحاسبه معیار است، چون به عنوان ادای دین که نداد، پس به عنوان امانت، به عنوانی که بعدن حساب میکنیم این معیار نیست، به عنوان ادای دین، به عنوان اینکه بخشی از دین رو ادا کرده باشد اگر بدهد، ولم یسائره مشخص نکرد، قیمت گذاری نکرد اون روز که این مقدار من دادم، احتسبت به قیمتها یوم القبض، روزی که میخوان حسابا رو تسویه کنن، این کالاهایی که قبلا گرفت این را به حساب همون قیمت یوم القبض معیار میگیرن، نه قیمت یوم المحاسبه. یه فرعی در ذیل مسئله هشتم مونده بود که اون هم اگر تعرض میشد بد نبود که در بحث دیروز نرسیم اون طرح برسه. اون بحث این است که اگر که این تو پرانتز مربوط مسئله هشتم بود، در مسئله هشتم این مطلب گذشت که اگر سر در سر رسید فروشنده اون کالا را نداشت که به خریدار بدهد، گفته شد به این که خریدار مخیر است که فسخ کند یا صبر کند. اگر قبل از سر رسید معلوم بشود که هنگامی که رسید این فروشنده قدرت بر تحویل ندارد، کالا نیست اینجا، حالا در اثر تحریم یا خوشسالی یا علل و عوامل دیگر نیست اصلا، آیا قبل از حلول اجل اگر مشخص بشود که کالا عند حلول اجل وجود ندارد مشتری میتواند فسخ کند املا؟ وجهان قولان اقواهما اینه که نمیتونه، چون مقتضی فسخ الان نیست. مقتضی فسخ این است که هنگام سر رسید او نتواند. نگفتن اگر شما علم دارید میتونه فسخ کنید، که معیار اون وقتی است که باید تسلیم بکند. اون وقت تسلیم اگه مقدورش نبود بله مشتری خیار دارد. این پرانتز بسته مربوط به مسئله هشتم بود که در بحث دیروز گذشت. اما حالا روایات مسئله، اصل مسئله که آیا میتوان قبل از اون فروخت یا نه، اون رو در هی مقصد ثالث مسئله اولا گذروندن که اذا اسلف فی شیئن لم یجوز بیعه قبل حلوله و یجوز بعده الم یبذ کذا و کذا. اصل این که اگر کالایی را طلب داشت قبل از اینکه سر رسید بشود میتواند بفروشد یا نه، این در مسئله اول مطرح شد و در مسئله دهم هم به خواست خدا خواهد آمد. اما عمده در مسئله نهم همه این تورم و تفاوت قیمت و امثال ذالک است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 83 باب 26 از ابواب احکام عقود چند تا روایتی نقل کرد که ناظر به همه این اختلاف قیمت است و امثال ذالک، که شما این روایات های متعدد باب 26 مراد فرمایید، برخی از اینها کاملا مربوط به مسئله ماست، برخی هم اون ضابطه اصلی رو به دست میدهد. منتها مشکل ما در دو صورت حل می شود، یک صورت با یه پیچیدگی بیشتر، یک صورت با یه پیچیدگی کمتر. اون صورتی که با پیچیدگی بیشتر هست این است که این روایات درباره کالا و اختلاف قیمت است. آیا از کالا می توان به خود اسکناس که تورم پیدا میکند ارزشش مختلف می شود تعدی کرد یا نه؟ این پیچیدگیش خیلی است. طایفه دیگه روایات است که پیچیدگی کمتری دارد و اون است که در روایات دارد که خود درهم و دینار ارزشش فرق کرده نه جو و گندم. منتها درهم و دینار خب کالا بود. آیا از تورم طلا و نقره که نقدین بود جزء ثمنهای رایج و دارج معامله بود می شود به اسکناس که یک کاغذی بیش نیست تعدی کرد یا نه؟ از اون جهت که مالیت یه امریس اعتباری و از اون جهت که برای این اسکناس مالیت قائلن، از اون جهت که در بحث به گذشت خرید و فروش اسکناس جایز دیگه. یکی اسکناس نو دارد، یکی اسکناس کهنه دارد، این اسکناس نو را به قیمت بیشتری میفروشد، خب این حلال دیگه، چون مالیت دارد، ارزش دارد و خصوصیت تازه بودن هم او را همراهی میکند. این طور نیست که مالیت نداشته باشد، مبیع قابل بیع نباشد، خرید و فروش اسکناس جایز. از اون جهت که معدود است ربا درش نیست. آیا روایات طائف ثانیه که مسئله تفاوت و تورم خود نقدین را یعنی درهم و دینار را ذکر میکند، میشه از اینها سرا تعدی کرد به مسئله اسکناس یا نه؟ اگر این باشد خب خیلی از شبهات ممکنه برطرف بشه. این روایات چند تاست؟ بله دیگه، در یوم اگر به نیت امانت باشه از بحث بیرون است، اما اگر به نیت ادا باشد، چون همه دین را ادا نکرده است، برای سائل این سوال پیش آمد که آیا این تفاوت قیمتی که شد، حالا قیمتش اضافه شد یا کم شد، آیا این رو به قیمت یوم القبض حساب بکنن یا یوم المحاسبه؟ فرمود به قیمت یوم القبض. بله دیگه، نه بابت دین، اما چقدر تا قیمت نشه که معلوم شه چقدر از دین را داده، که این کالا باید معلوم بشه که یک سوم دین است، یک دو چهارم دین است، یک پنجم دین است، باید مشخص بشه دیگه. اما اگه فعل جمله باشه و همجور حساب نکرده باشه، از امام سوال میکنن که ما در روز محاسبه به چه معیار حساب بکنیم، فرمود به حساب قیمت یوم القبض. یه وقت است که مساعره میکنن در هنگام قبض، میگن که این گندم ما به شما 100 درهم بدهکاریم، این گندم الان به اندازه 50 درهم میارزد، این رو ما به عنوان 50 درهم میدیم، اون 50 درهم دیگر را هم در سررسید میدیم. این مساعره است و از صورت مسئله بیرونه، چون سائل گفته که ولم یسائر هو، مساعره نکردن، قیمت گذاری نکردن. اگه قیمت گذاری میکردن برای خود سائل مشخص بود، ولی این شخص این بدهکار به عنوان امانت نداد، یک، به عنوان ادای دین داد، دو، مساعره نکرد، سه، این اولی و سومی حکمشون شفاف و روشن است. اگر به عنوان امانت بود که خب باید قیمت یوم المحاسبه بشه، نه یوم القبض، چیزی قبض نشده. اگر مساعره شده بود، یعنی میگفتن به این که سعر و قیمت و نرخش الان اینقدره، ما 50% دین را الان به شما دادیم، اینم به ما لاربی فی هست، پس صورت اول و سوم محذور ندارد، برای خود سائل هم مشخص است. سائل گفته که به نیت ادا داد، یک، مساعره نکرده، سعر و نرخ گذاری نکرده، دو، الان که یوم محاسبه است، آیا به قیمت یوم القبض مساعره بکنن یا به قیمت یوم المحاسبه؟ همون به قیمت یوم القبض. خب روایات این باب متعدد است. اولین روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند از حلبی ابی عبدالله علیه السلام این است که انه قال فی رجل ابتاء من رجل طعاما بدراهمه. این روایت اول دوم اینا میخونیم، ارتباط مستقیم با بحث ما ندارد. روایت پنجم ارتباط نزدیکتر بحث ما دارد. فعلا درباره خود کالاست، بله، درهم و دینار نیست. از رئیس که سوال کرد که ابتاع ابن رجل طعاما به دراهم فاخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلک و قد ارتفع الطعام او نقص، شخصی طعامی رو خرید به چند درهم، یه خروار طعام خرید به 100 درهم، بخشی از این پول رو داد و برد، بخش از طعام رو برد و بخش دیگر رو نبرد. روزی که میخواد بقیه طعام رو گندم رو ببره، قیمتش فرق کرده، حالا یا بیشتر شده یا کمتر. ثم جاءه بعد ذلک و قد ارتفع الطعام او نقص، قیمت این کالا فرق کرد، یا بیشتر شد یا کمتر. فقال علیه السلام ان کان یوم ابتاعه ساعره و کذا و کذا فهو بذلک و ان لم یکن ساعره فانما له سعر یومه، اگر همون روز خرید مساعره کردن، گفتن ما یه خروار گندم خریدیم به فلون مبلغ، این مبلغ رو الان به شما میدم، مبلغ دیگر رو 5 روز دیگه میام بدم، این به همون قیمت یوم المساعره که خریدن معیار است. اما اگر نه، قیمت کل رو مساعره نکردن، قیمت همون مقداری که پولش داد همون رو مساعره کردن، قبلا اون گفتگوی کردن، زمینه رو فراهم کردن، مقابله بود نه مبایعه. بعد روز بعد آمد، 10 روز بعد آمد بگیره، خب باید پول 10 روز بعد بده. این ارتباط مستقیم بحث ما ندارد. مسئله ما در جاییست که بدهکار به طلبکاری چیزی داد، اون تو روایات بعدی هست. این رو بخونیم برای اینکه روایات این باب تورم کالا را در یک طایف از نصوص ملاحظه کرده، تورم خود درهم و دینار را هم در طایف دیگه ملاحظه کرده. روایت دوم هم که اون رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد از امام صادق علیه السلام، فی رجل ابتاع من رجل طعاما به دراهم فاخذ نصفه و ترک نصفه ثم جاءه بعد ذلک و قد ارتفع الطعام او نقص. حضرت فرمود اگر کلن در روز خرید معامله کردن که این طعام به این مبلغ خریدیم، باید به همون مبلغ باشه، حالا قیمتش چه کم بشه بعد چه زیاد. اما اگر نه، کلن مساعره نشد، همون مقداری که خریدن مساعره شد، بقیه رو که میخواد ببره باید به قیمت روز بخره. فقال علیه السلام ان کان یوم ابتاعه ساعره ان له کذا و کذا فانما له سعره و ان کان انما اخذ بعضا و ترک بعضا و لم یسم سعرا فانما له سعر یومه الذی یاخذه فیه ما کان. اگر این چنین نبود که یه خروار رو قیمت گذاری بکنن، بگن یه خروار رو خریدیم به این مبلغ، این مبلغ پول بقیه رو میام میبرم، اگر اینجور نبود، گفت که این مبلغ پول در برابر فلان مقدار گندم، همون مقدار رو گفت، نسبت به بقیه فقط اطلاع پیدا کرد، نه مساعره و قیمت گذاری و خرید و فروش. فهمید وقتی فرصت بعد آمد باید به قیمت بعد بخره. خب روایت های دیگه هم که این روایت دوم رو که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. مرحوم صاحب وصال فرمود لعل المراد بالمساعره ما کان به صیغت سلم اول بی، یا بیع نقد است، میگه بیع تو بشتری تو، یا پیش فروش و پیش خرید است با صیغه سلم که اسلم تو، اسلم تو یعنی اشتری تو منکه سلمن، یا به صیغه سلم یا به صیغه بی. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فی رجل نشترا تآمن کلو کرن به شیء معلومن فرتفع تآم او نقص و قد اکتال بعضه و فأبا صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال إنما لك ما قبضت. به حضرت عرض کرد که یه اختلافی بین خریدار و فروشنده است. خریدار آمده قیمت این مجموعه را یه خروار را حساب کرده، ولی پول بخشی از اینها را داد و برد، بخش دیگر را آمده ببره، قیمت فرق کرد. فروشنده میگوید که چون قیمت فرق کرد پول و اضافه را باید بدی. تکلیف چیه؟ حق با کیه؟ وجود مارگ حضرت فرمود اگه معامله کردن، مساعره کردن، قیمت گذاری کردن، انشایی کردن، خب بله حق با خریدار است، بلو قیمت کم بشه یا زیاد. اما اگر نه، اون نسبت به اون بقیه گفتگو بود، مساعره نبود، قیمت گذاری نبود، فقط اطلاعی بود که مشتری پیدا کرده باید به قیمتی و قبض، یعنی اخیراً باید به این قیمت بخرد. فقال علیه السلام ان کان یوم اشتراه ساعره، سعر گذاری کرده، نرخ گذاری کرده، الا انه له فله ما بقی، و ان کان انما اشتراه ولم یشترط ذلک فعند له بقدر ما نقد. اما اگر نه، مساعره نکرده، معامله جزمی نکرده، فقط اطلاع پیدا کرده که قیمت چقدر است، همون مقداری که داد و برد همون مقدار حق اوست، بقیه رو که میخواد ببره باید به قیمت روز بخره. روایت چهارم این باب هم که مرحوم کلینی نقل کرد این است که به بحث ما مرتبط است. خب اون روایت مکاتبه محمد ابن حسن صفار است به حضور مبارک ابی محمد علیه السلام. بعضت عرض کرد رجل استعجر اجیرا یعمل له بناء او غیره. اصل قاعده کلیه نباب سلم مربوط است، نباب دین. سال کرده است یک مستأجری از یک موجری تعهد گرفته که این موجر، یعنی این شخص اجیر، بیاد فهمید کاری برای این مستأجر بکنه، یعنی برای صاحب کار بکنه. رجل استأجر اجیرا که یعمل له بناء او غیره و جعل یعطیه طعاما و قطنن و غیر ذلک. گفته که فلون مقدار گندم یا پنبه در برابر این کار شما میدیم، اینو گفته. ثم تغیر الطعام و القطن من سعره الذی کان اعطاه الى نقصان او زیاده. قرارشون این بود که چند کیلو گندم یا چند کیلو پنبه به این اجیر بدهد، بعد قیمت پنبه یا گندم کم یا زیاد شد، معیار چیه؟ ایو تسمو لهو به سعر یومن اعتاهو او به سعر یومن حاسبهو. این مستأجر یعنی صاحب کار به این اجیر که موجر است و آجر نفسه او قرار گذاشته که این خانه را برش بسوزد، این دیوار را برش تعمیر بکنه به چند من گندم یا چند کیلو پنبه، این چند کیلو پنبه یا چند من گندم رو بهش داد. حالا میخوان محاسبه بکنن در پایان کار، قیمت گندم و قیمت پنبه هم فرق کرده، چی کارات بکنن؟ اون را بانوان امانت نداد، بانوان ادای دین داد. ایه تسمو لهو به سعر یومن سومن اعتاهو او به سعر یومن حاسبهو. فوقع علیه السلام، توقیع مبارک این بود امام عسکری سلام الله علیه، جواب این چیزی مرفه مود یه تسمو لهو به سیر یومن شارته فیه که همون روز قبض باشد انشاءالله. شما به عنوان ادای دین دادید دیگه، نمون امانت که ندادید که، پس یوم القبض میارد. اونگاه و اجاب علیه السلام فی المال یهل علی الرجل فیؤتی بهی تعامن عند محله ولم یقاطعه ثم تغیر السیر فوقع علیه السلام له سیر یوم اعطاه الطعام. یک نامه دیگری یا زیر همون نامه از وجود مبارک ابی محمد علیه السلام سوال کردن، کسی است که دینش حلول کرده و طعامی رو میدهد برای ادای دین ولی قیمت گذاری نکرده که این طعام چقدر میارزد و چه مقدار از دین با این گندمی که من میدم ادا میشود. بعد از یک هفته یا یک ماه رفتن محاسبه بکنن، واسه خواستن محاسبه بکنن، خب قیمت ها فرق کرده، معیار قیمت روز قبض است یا روز محاسبه. فوقع علیه السلام له سعر یوم اعطاه الطعام، معیار یوم القبض است، چون اون روزی که داد تملیک کرد دیگر، به عنوان ادای دین داد، به عنوان امانت که نداد. اون روز هرچی میارزید دین به همون اندار تعدی میشود. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نقل کرده است، اما روایتی که خیلی بهش تمسک میکنند و معیار استدلال فقه هاست، چه صاحب جواهر چه دیگران، همین روایت پنجی این باب است. روایت پنج این باب که مرحوم کلهی نقل کردی است که قال کتب تو الیه، از سفار کتب تو الیه فی رجل کان له علی رجل مالون فلما حل علیه المال اعطاه بها طعاما او غتنا او زعفرانا ولم یقاطعه علی السیر. بدهکار در یوم الحلول، حلول دین، به طلبکار کالا میدهد، حالا یا گندم میدهد یا پنبه یا زعفران. فلما کان بعد شهرین او ثلاثه، بعد از دو ماه یا سه ماه که میخوان حساب رسی میکنن، ارتفع الطعام و الزعفران و القوس او نقص، قیمت این کالا یا بیشتر شد یا کمتر. بأی سهرینه یحسبه، این بدهکار و طلبکار با کدام یکی از این دو قیمت محاسبه بکنن، قیمت یوم القبض یا یوم محاسبه. قال لصاحب الدین سعر یومه الذی اعطاه و حل ماله علیه او سعر الذی بعد شهرین او ثلاثه یوم حاسبه. از حضرت سوال میکند که این بدهکار که دین را داده یا اون طلبکار که دین را گرفته برابر یوم القبض حساب بکنن یا یوم المحاسبه. فوقع علیه السلام در توقیع مبارک حضرت اینچنین فرمود لیس له الا علی حسب سعر وقت ما دفع الیه الطعام انشاءالله، یعنی یوم القبض معیار است. پس تورمی که مربوط به کالاست معیار اون یوم القبض است، چون اون یوم القبض یوم ادای به قصد ادای دین است به عنوان امانت و مانند اون. خب در این بخش ها تا حدودی روشن است. حالا برسیم به اون طایفه دوم که از درهم و دینار نقل میکند. در ذیل همین روایت پنج آمده است که و کتبت الیه الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناء او غيره من الاعمال وجعل يؤتيه طعاما او غسلا وغيرهما ثم تغير الطعام والغصن عن سعره الذي كان اعطاه الى نقصان او زیاده. ذیل روایت پنجم مطابق با همون روایت چهارم است که قبلا خوندیم. سوال میکند که یه سب تکلیف چیست؟ فرمود یه سب له سعر و یوم اعطاه. سوال کرده که یه سب له سعر و یوم اعطاه او به سعره یوم حاسبه فوقع علیه السلام یه سب له سعر و یوم شارته فیه که همون یوم القبض است. خب در اینجا حکم مشخص است، هم مطابق با قواعد اولی است، هم با بنای عقلا است و عرف هم بیره میپذیرد که معیار یوم القبض است، چون اون رو به عنوان ادای دین داد نه به عنوان امانت به مانند داد. اما روایت ششم این باب درباره خود تفاوت قیمت درهم و دینار است. روایت ششمی که برام کلینی در این باب نقل کرده است به اسنادی از الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن ابی العطارد قال قلت لابی عبدالله السلام اشتری طعاما فیتغیر سعره قبل ان اقبضه قال انی لأحب ان تفی له کما انه ان کان فیه فضل اخذته. شما برابر به همون قیمتی که معامله کردید با روزی گرفتید با حساب بکنید. خب حالا کم اومد، اگه اضافه اومد میگرفتید دیگه. این تتمه روایات باب اولا. اما حالا باب ثانیه، طایفه ثانیه، که طایفه ثانیه سخن از تفاوت خود قیمت درهم و دینار است. اون را در باب نهم از ابواب صرف نقل کردن. اون باب 26 از ابواب احکام عقود بود، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 85 بود، این یکی وسائل جلد 18 صفحه 183 و 184 است. روایت دوم را مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار نقل میکند. میگوید سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون لی علیه المال، من ازش طلبکارم، این مالم مطلق است، فیقضی فیقبزونی بعضن دنانیر و بعضن دراهمه، یه مقدار دراهم به من میده یه مقدار دنانیر میده به عنوان ادای دین، فعضا جا یحاسبونی لیوفیانی، روزی که میاد محاسبه بکنه برای تسویه حساب که وفا بشه به همه و همه بدهگاه ها، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير. خود این اون قبلا سخن از گندم بود و کتان بود و پنبه بود و زعفران، مثالای بود ذکر کردن، گفت طعام بود و غصن بود و زعفران، اینا کالاست، اینا حکمش روشن است که به قیمت یوم القبض باید بشه. اما در اون روزها مسئله اسکناس نبود تا جریان تورم مطرح بشه. پول نقد اون روز ثمن رسمی درهم و دینار بود. اون چند تا روایت باب 26 از ابواب احکام عقود همه درباره کالا بود، اما این درباره خود پول است که ارزش پول فرق کرد. اگر ما بتوانیم از ارزش پول اون روز یعنی درهم و دینار و ارزش اسکناس امروز تعدی بکنیم کما لا یبعد، بخشی از شبهات ربا حل میشه، برای اینکه قیمت این پول فرق کرده. این شخص بدهکار بود، پول کسی رو گرفته، بعد از یک سال میخواد بدهد، خب اون تورم باید حساب بکنه، ارزش این رو باید حساب بکنه. اگر چنون چه رو این معیار باشه، رو مالیت باشه، نه روی مال، بخش از شبهات ربا حل میشه. اما نه اینکه خسارت تأخیر تعدیه یک کسی یک روز در اثر بیماری یا ترافیک گیر کرده فورا اضافه، چون یک روز که تورم پیدا نمیشه، تغییری در ارزش پول نمیشه. این بانک ها متاسفانه برای یک روز و دو روز هم تأخیر خسارت تأخیر تعدیه میگرن دیگر. خب این دیگه ربای بین الغی رباست دیگه. این روایتی که ایشون نقل میکنند این است. عرض کرد که تغییر سیر و دنانیره، خود در پول، خود پول ارزشش کم و زیاد شد، منتها اونجا دینار و درهم کالا بودن. الان به نظر عرف ما همین اسکناس منزل دینار و درهم است. مگه وقتی بازار صرافا که میرید مثل اینکه بازار زرگرا رفتی، اونا میگن طلا این مقدار، نقره این مقدار، فلان فلز این مقدار، فلان فلز این مقدار، اینجا میگن ریال اینقدر، درهم اینقدر، نمیدونم دلار اینقدر، فلان پول اینقدر. خود پول به عنوان کالا تو بازار صراف مطرح است. قد تغیر سعر و دنانیر ایو سعرین احسب له الذی کان یوم اعتان دنانیر او سعر یومی الذی احاسبه قیمت اون روزی که من داد یا اون روزی که داریم تسویه حساب میکنیم. فقال علیه السلام سعر یوم اعطا کدنانیر، قیمت اون روز رو حساب بکنید، برای اون روز ادا کرده کم بود یا کم آمد، تورم شد یا کم شد یا بیشتر شد، مال بعد است، مال اون روز هر چی داد به شما برابر همون ارزشی که داد همون رو دیگه. اگر قبض بشه قیمت یوم القبضه. اگه کسی مال مردم رو گرفته، 100 تومن رو گرفته، حالا میخواد بده، بعد از یک سال رفته پول خودش بگیره، خب تورم میتونه حساب بکنه دیگه. برای اینکه این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میگه این 100 تومانی که شما پارسال از من گرفتی، به زور گرفتی یا الان ندادی، این 100 تومان پارسال فلان مبلغ میارزید، الان 100 تومان به این مبلغ میارزه، پس بقیه رو بدی. خود این کالاست. وقتی بازار صرافا مراجعه میکنید میبینید این نظیر کالاهای دیگه خرید و فروش میشه. لذا خرید و فروش اسکناس جایزه دیگه، منتها چون معدود است ربا درش نیست. بخشی از مسائله فرق بین مالیت یعنی مالیت، یه وقتی این اسکناس را به معنی اسکناس بدون کم و زیاد به کسی میده، خب همین طلب داره قرض میده. یه وقتی این را به ماله و مالیه ارزش مالیش حساب میکنه، داره وام میده، خب سال بعدم که میخواد بگیره ارزش مالی رو میگیره دیگه. نباید گفت شما ربا گرفتی که دیگه ربا نگرفت که. میگه آقا این 100 تومن الان با این 100 تومن میتوانم فلون مقدار گندم تهیه کنم، شما سال بعد یه 100 تومنی بدید که من بتوانم فلون مقدار گندم تهیه کنم، این که دیگه ربا نیست. این مالیت را وام داد، مالیت را میطلبد. یه وقتی یه تیکه کاغذ 100 تومانی میده، میگه همین 100 تومن رو به شما وام دادم، همین 100 تومن رو هم برگردونی، خب بله اون باید همون برگردونه. اما میگه من این 100 تومن که الان ارزشش اینه که من میتوانم با او چند کیلو گوشت بخرم، شما سال بعد همین 100 تومنی بدید که من بتوانم با چند کیلو گوشت بخرم، این دیگه ربا نیست. باید منصرف داره دیگه. اگه منصرف بشه و عهد ما این است، اگر نشد حکم اصلی خودش باقیه. این منصرف بازار، منصرف افرادی که معامله میکنن، منصرفی داره دیگه. خب این از روایاتی که بیشتر از مشکل مسئله بانک ها یا اینا رو میتونه حل کنه، اما نه اونجوری که یک مصححی دست بانک ها بدن که کسی یک روز یا دو روز تأخیر کرد در اثر بیماری یا ترافیک فورا خسارت تأخیر بگیرن، که اون بیان غیب است. والحمد لله رب العالمين.